بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره راه حل مرحوم اصفهانی بود که تحت عنوان راه حل هفتم مطرح کردیم. مرحوم آقای اصفهانی در پاسخ به همون سوال یا اشکال جدی که به بحث واجب تخییری مطرح شده بود و وارد شده بود، اشاره کردن به این که در حقیقت در واجب تخییری هر دو طرف واجب تخییری یا هر سه طرف واجب تخییری واقعا مراد جدی آمرند، واقعا آمر به اونها امر میکنه، واقعا اونها رو میخواد، لذا به نوعی واجب تعیینی هست. منتها بعدن ارفاقا و تسهیلا اومده و گفته اگه یکیشو به جا آوردی من دومیشو دیگه به ازت ساقط میکنم. پس اشکال رو این گونه حل کرده. اشکال رو این بود که اراده نمیتواند به یک امر مردد تعلق بگیره، یعنی یک اراده به یک مردد. ایشون میگه نه، اینجا یه اراده نیست، دو اراده است. دو اراده است به دو شیء معین، منتها یکی که انجام بدی دومی رو ازت اسقاط میکنه. مرحوم آقای صدر گفتیم توضیح دادند فرمایش آقای اصفهانی رو به اینکه اسقاط میکنم، ترخیص میکنم، خاصی انجام نده، این به چه نحوه است. سه نوعش رو روز چهارشنبه خوندیم که هر سه مشکل داشت. نوع چهارم ترخیص که قابل فرض هست و درستم هست اینه که آمر میگه هم اتقو باید انجام بدی هم صوم رو، ولی من مجموع اونها رو، یعنی جمع اونها رو، هر دو با هم رو نمیخوام. خب طبیعتا شما وقتی اولی انجام دادی دیگه دومی رو انجام نمیدی، چون دومی وارد بحث جمع میشه دیگه. نمیاد بگه اگه صومو انجام دادی اتقو نمیخوام، که شما بگی سر از مثلا ترخیص مشروط در میاره. نمیگه اتق مشروط به عدم صوم رو در میارم، که بگید سر از وجود شرط در دل ماده در میاره. این دوتا مشکلشون تعدد عقاب بود، روز چهارشنبه بحث کردی. نمیگه عهده ما رو نمیخوام، که بگید آقا عهده ما که نمیتونه اراده ترخیصیه بهش تعلق بگیره به عنوان انتزاعی. اگرم میتونه خب خود مشکل رو باش حل بکنید، چرا اومدید سراغ ترخیص؟ بلکه میاد به شما میگه من هر دو رو میخوام، صوم رو میخوام، حج صوم رو میخوام، اطعام رو هم میخوام. حالا مثالمون همون عوض نشه، اطعام میخوام، صوم رو هم میخوام، منتها مجموعی جمع اینها رو نمیخوام. خب ما هر دو رو میگیم میخوایم، میبینیم اطعام که انجام میدیم، میبینیم من گفته جمع رو نمیخوام. جمع رو نمیخوام یعنی همین دیگه، یعنی از شما دومی انجام ندادی انجام نده. این ترخیص قابل تصویره. ببینید عبارت آقای صدر رو، صفحه 55 آخر صفحه، ان یکون ترک المرخص بی ترک مجموعه. دقت کنیم این دوتا واژه تو اصول خیلی باهاش کار داریم، یادمون باشه قاطی نکنیم. یکی جمعی، یکی مجموع. جمعی یعنی تک تک، مجموع یعنی همه با هم. یعنی جمعی میشه عام استغراقی، مجموعش عام مجموعی. میگه اونی که بهتون اجازه داده ترک عام مجموعیه، نظیر عام به مجموع الذی لا کلام فی، قطعا میشه بناءً علی هذا تقریر ارزم لا یلزم الا معصیت واحده. چرا؟ به خاطر اینکه ترک جمعی لا یزید علی ترک المجموع به اکثر من ترک واحد. اگه شما همه رو ترک کنی در حقیقت مجموع رو بر مازاد بر مجموع زید رو فقط ترک کردی، یعنی صوم رو فقط ترک کردی، عشق رو فقط ترک کردی، لا ترکین. اینو بگیم بیرون. فرض بفرمایید که شما هم صوم رو ترک میکنی هم عشق رو ترک میکنی، خب چی رو در حقیقت ترک کردی؟ یه ترک مجموع کردی که مرخصان فی بوده، غیر ترک مجموع فقط صوم مونده بوده یا عشق مونده بوده. خب اینجا یه انقلتی داریم ما، اضافه بکنیم به فرمایش آقای صدر. حواسه من تو دوتایی مطلبش خیلی خوبه، خوبم در میاد همچون که ایشون گفتن، اما ستایی چی؟ اگه به من گفت بیایم دقیقا با راه حل آقای اصفهانی بریم، گفت صوم رو میخوام، عتق رو میخوام، اطعام رو هم میخوام، مجموع رو نمیخوام. مجموع چیه؟ ستا با همه. پس شما دوتا رو به جا بیارید، چون اگه یه دونه رو به جا بیاری بهش نمیگن مجموع ترک کردی، دوتا رو باید به جا بیاری. فقط ترخیص در ترک سومیه. دوباره بگم، اگر به شما گفت دوتا الف رو میخوام و ب، بعد گفت مجموع رو نمیخوام، یعنی چی؟ یعنی الف رو انجام بده، ب رو نمیخوام، ب رو انجام بده، الف رو نمیخوام. حالا اگه من به شما گفتم الف رو انجام بده، ب رو انجام بده، جیم رو انجام بده، مجموع رو نمیخوام، این یعنی چی؟ یعنی دوتا رو باید انجام بدی، سومی رو انجام ندی. نه اگر میخواییم حالا میخواییم مطیع باشیم، اگر میخواییم آسی نباشیم مطیع باشیم، با یکی مجموع نمیشه. ترک مجموع یعنی ترک ستا. مجموع یعنی جمع همه با هم. خب جمع همه با هم نیست که، جمع همه با هم یعنی هر سه نباشه. مجموع رو ترک کنیم، ستا با هم رو ترک، یک و دو رو باید بیاره. جواز ترک مجموع رو داره، دوتا که مجموع نیستن، که دوتا مجموع نیستن. دوباره بگم، این قلت و قلت ماست با آقای صدران. آقای صدر چی میفرمود در توضیح فرمایش آقای اصفهانی؟ میگم اگر به شما گفتم الف را به جا بیاور، براهم به جا بیاورم. مجموع رو نمیخوام، مجموع جمعش رو نمیخوام. شما الف رو که انجام دادی دیگه لازم نیست برو انجام بدی. چرا؟ چون اتیان مجموع ترخیص شد. برو انجام دادی الف رو لازم نیست انجام بدی، چون اتیان المجموع انجام شد، چون اتیان المجموع ترخیص شد. حالا اگه به شما گفت الف رو بیار، برو بیار، جیم هم بیار، مجموع نمیخوام، مجموع چی؟ یعنی ستا. پس داره به شما میگه ستا با هم رو نمیخوام، نگفت دوتا رو نمیخوام، دوتا رو باید بیار. اون با این روش نیست، اگه روش ترخیص چارمیه. نه تناقض هم پیش نمیاد. آیا باید بگیم ناکنید داریم با ترخیص نوع چهارم میریم؟ راه دیگه نرو که آقا گفته بود. چی گفته بود؟ ترخیص نوع چهارم. چون ترخیص نوع اول شرط در ماده بود، گفتیم غلط. ترخیص نوع دوم شرط در هیئت بود، گفتیم غلط. ترخیص نوع سوم مفهوم انتزاعی احد ما بود، گفتیم غلطه. ترخیص نوع چهارم داریم میگیم شارع آمر چگونه ترخیص کنه. ترخیص نوع چهارم اینه که مجموع رو ترخیص کنه. مجموع یعنی چی؟ یعنی هر سه رو نیار، دوتا رو باید بیاری. پس لازمه این حرف اینه که در خصال کفاره باید دوتا رو بیاری، سومی رو بجنه. کجا رو داری میخونی؟ شماره چند؟ خب نه، ما الان داریم حرف آقای صدر رو میگیم، اون که خودش قابل ترتیب به چهار تا بود. اون حرف آقای اصفهانی به چهار تا راه حل قابل بازگشت بود. ما راه حل چهار رو میشه داریم میریم. آقای صدر عبارت صفحه 54. خب به نظر میرسه اینو میشه دفاع کرد از ایشون، بگیم آقا در حقیقت شارع اومده اینجور جاها سه تا حکمه یا چهار تا حکم ترخیصی داده. چجوری؟ گفته الف رو میخوام، برم میخوام، جیمم میخوام. جمع الف و بر رو نمیخوام، جمع ب و جیم رو نمیخوام، جمع الف و جیم رو نمیخوام، جمع هر سرم نمیخوام. میشه قابل تصویره. ترخیص چهار تا ترخیص باید در نظر بگیم. اگه اینو بگیم البته او به حرفش درست. چرا به این دستان؟ جمع ستا رو که نمیخواد، خب پس همه کنار. الف و ب رو با هم بیارم، گفته نمیخوام، الف و که آوردم ب رو لازم نیست. الف و جیم و جیم و دالم همینجوره. در حقیقت برای حل قضیه باید بریم به سراغ یک ترخیص چهارگانه. حالا اگر چهار طرف داشت چند تا میشه؟ نه 16 نه، نه چهار به توان دو هم نمیشه، شه هفت. یعنی البته باید سه هم بیارید، یه هفتا میشه، یه ستا ده تا میشه، ده تا بود. باید ارادش به چی تعلق کنیم؟ ما نمیخوایم اون ریاضی بتونیم حرف بزنیم، میخوایم بگیم طرف که اراده میکنه چگونه است. مشکلی ندارم نظر ثبوتی فرض. خب اشکال اصلی راه حل آقای اصفهانی اینه که این با اونی که ما در عرف از واجب تخییری میشناسیم سازگار نیست. یعنی واقعیت اینه وقتی مراجعه میکنیم میبینیم آمر واقعا یکی رو میخواد، نه اینکه هر دو رو میخواد ترخیص کرده. خوبش توجه کنید، شما واقعا الان به رفیقت میگی آقا برو بازار یا چلو کباب برگ یا قرمه سبزی بگی بیا، واقعا هر دو رو نمیخوای، یکی رو میخوای. اینجور نیست که هر دو رو میخوای یکی رو ترخیص کردیم. اگه شکمو باشی میگی هر دو رو میخوام، فرض مثال رو عوض میکنم، میگی فردا یا ساعت 7 صبح بیا یا 10 شب بیا، واقعا نمیخوای هر دو وقت بیاد بعد یکی رو ترخیص کنی؟ اصلا واقعا دوتا وقت هر دو وقت بیاد مضر به حال توه، واقعا کارش داری میخوایم بیاد دم خونه، ولی دوباره اگه بیاد مضر، اصلا از اول اراده نسبت به هر دو نداری. پس واقعیتش اینه، این به اون چیزی که ما بل وجدان از واجب تأخیری درمیابیم مطابقت نداره. تو واجب تأخیری شرعی گفتیم چیز غیر از واجب تأخیری عرفی نیست، همینیه که ما انجام میدیم دیگه. موالی و عبید عرفی واقعا اگر امر به واجبش تأخیری میکند، یکی از این دوتا رو میخواد، نه اینکه هر دو رو میخواد، یکیش اومده ارفاقا و تسهیلا چه کرده؟ ارفاق کرده، اسقاط کرده. این اصلی ترین مشکلی است که نسبت به فرمایش آقای اصفهانی وارده. این همون بود که آقای خویی هم لابلای صحبتش بود، عدم الوجدان. روز چهارشنبه مش اشاره کردیم، گفتیم مرحوم آقای خویی هم لعله که این مرادش از عدم الوجدان همین باشه، اگه این باشه حرف خوب. حالا تمام الکلام. اما راه حل امام، حضرت امام به عنوان هشتمین راه حل، اول یه بار تقریر میکنند اشکال رو، اشکال یه بار دیگه بخونیم از زبان امام، قلم خودشونه. ما یمکن ان یقال فی وجه الامتناع اینه، ان الارادت تکوینیه لا یمکن ان تتعلق بها هو مرددون، لا تتعلق بما هو مرددون. واقعا اراده تکوینیه به امر مردد واقعی تعلق نمیگیره. کذالک تشریعیه و سر فی عدم الامکان، دلیلش هم اینه، ان الوجود ای وجود امکان مسابقا للتشخص و تعین الواقعی و تردد النفس الامری مزاد للوجودیه للموجودیه، فلا یمکن ان یکون وجود مترددن واقعا بین شیئین تردیدن به حسب نفس الان، فلا یک ممکن، ممکن نیست که وجودون یا وجودی مردد بین دو شیء باشه، در واقع هم مردد باشه. حالا میخواد این وجود ذهنی باشه، میخواد خارجی باشه. امام از زاویه فنی تری اصل اشکال رو مطرح کرده. خب بعدشون یه پاسخ میدن، پاسخ امام میفرمایند که در واجب تأخیری اصلا تردد و ابهام وجود نداره. یک، چرا؟ چون وقتی مولا دو شی رو میبینه که هر دو هم مصلحت ملزم دارند، هر دو هم غرض رو تأمین میکنن، جامعی هم بین اونها نیست که به اون جامع امر کنه. اگه جامع باشه میشه تأخیر عقلی. دو چیز مختلفن که غرض من رو تأمین میکنن، جامعه هم ندارن که جامعه مأمور رو به باشه. در این صورت آمر برای تحصیل غرض خودش دو تا اراده غیر مردد غیر مبهم نسبت به هر دو شی پیدا میکنه. بعد یه لفظ او میاره که چیو بفهمونه؟ که به شما بفهمونه که جمع لازم نیست. ببینیم عبارت شما، عبارت امام ادامه داره، تیکه تیکه بخونیم بعد ببینیم چی میخوان بگیم. وفی من و لزوم ما ذکرم من الابهام و تردد الواقعی فی شیء من المذکورات، مذکورات واجبات تأخیری، لأن المولا اذا رعا ان فی شیء او اشیاء مصلحت ملزم ایرا، اگه دید در اشیاء مصلحت ملزم ایست، وافن کل منها به غرضه، هر کدوم از اینا غرض رو تامین میکنه، بحیث یکون کل من الطرفین اول اطراف محصله، یعنی محصل الغرض، ولم یکن جامع بینهما قابل تعلق الامر به، جامع هم نیست که امر به اون جامع تعلق گرفته باشه، علا فرض لزوم الجامع علا مبنا بعضه، بعضی ها میگن جامعی باید باشه و او باید بهش امر بشه تا واجب تأخیر عقلی بشه، خوندی مبانی قبلی رو، نه یه همچین چیزی هم نیست. خب وقتی جامع نیست هر دو هم تأمین غرض میکنن، فلا محاله آمر ما یتوسل لتحصیل غرض خودش به هازن، نه به ارادت بعث متعلق به هازا و ارادت بعث آخر متعلق به ذالک. یه اراده داره و یه بعث به الف صوم، یه اراده داره و یه بعث به بعد، هر دو رو اراده میکنه، هر دو رو هم بعث میکنه، هر دو هم بعثش بعث تعینیه. بعد یه لفظ او میاد، ما تحلل لفظت او، یا فی معنا اما مثلا لافهام ان کل واحد منها محصل لغرضه، داره به شما میگه هر دو اینا غرض منو تامین میکنه، و افهام این که لا یلزم الجمع بینهما، لازم است جمعش کنی. خب بعد میگن فها هنا، پس حالا که اینجوری شد، ارادتون متعلقتون به مراد و بعث متعلق به مبعوثن الی، پس اینجا یه اراده است تعلق گرفته مراد، یه بعث که اراده تعلق گرفته مبعوث الی، بالا مراد و مبعوث الی میتونی صوم، یه اراده به صومه، یک بعثم نسبت به صومه، هر دو این اراده و بعثم معینن، ابهامی هم درش وجود نداره، پس من واقعا اینو میخوام، و ارادتون اخرى متعلقتون به مراد آخر، و بعثتون آخر الى مبعوثان الی آخر، یه بعث دیگه هم به او تعلق گرفته، کلها معینات مشخصات. پس یه اراده به این دارم و بعث نسبت به صوم، یه اراده به عتق دارم و بعث نسبت به عتق، هر دوشم معینن واجب تعینی هم تا اینجا. و به تخلل کلمت او و ما یرادفها یرشد مأمور را به مراد واقعی خودش، و هو اتیان المأمور به هازا و زاکا، این که مأمور رو به یا اینه یا اونه، به هازا و زاکا، و به ضروره لیس فی شیء من الاراده و المراد و غیره ما ابهام به حسب الواقع و نفس الامر، و انت اذا راجعت وجدانك فی اوامرك التخییریه ترا ان الواقع ما ذکرنا فلا تكون، اراده در واجب تعیینی و تخییری سنخین یک اراده است، فرقی هم نمی کنه، ولل بعث ول واجب فرقی هم با هم نکرده. ابهام و تردید یکی، بالاخره شما مراد واقعی مبهمه، اینه یا اینه، ابهام به معنا گاهی اوقات ابهام به اینه که نمیدونی چی میخوای، یعنی ماهیت چه نمیخوای، گاهی نمیدونی چی میخوای، یعنی بین این دوتا ماهیت میگیری، فرق از اون جهت نمیکنه. دقت کنیم این آخر عبارت سریع مقابل آخونده، چون آقای آخوند میگفتش که اراده در واجب تأخیری سنخون آخر من الاراده، پس آقای آخون دو سنخ میدونست، امام صراحتا میگن نه یه سنخ هم، فلا تکون سنخین، دوتا نیستن، امام میگن یه سنخ، فلا تکون الاراده سنخین، دوتا سنخ نیستن، یکی همون که هست همین هم هست. آقای آخون میگفت دو سنخ از اراده است، یکی اراده علل بدله، یکی اراده علل تعینه. حالا ببینیم فرمایش امام محصلش چیه. ما به نظر اون میرسه محصل فرمایش ایشون یا به عبارت آقای اصفهانی برمیگرده یا به واژه مشروط. اگه ظاهرشو بخوایم بگیری، این در حقیقت همون حرف آقای اصفهانیه. بعضی تیکاش خیلی صریحه. آخر عبارت رو ببینید، عبارت اولی میگن پس غرضش اینه، همینو میخواد، همونو میخواد. بعد یه کلمه او میاره لافهام این که لا یلزم جمع بینهما. حتی تعبیر جمع اینو برای این آوردن. ترخیص نوع چهارمی که مرحوم صدر بهش اشاره کرد چی بود؟ ترخیص جمع بود، همین حرف دیگه. این حالا با عبارته، وقتی که ترخیص رو مرحوم آقای اصفهانی ترخیص گفت، خب مبهم بود. چهار نوع ترخیص مرحوم شهید صدر تصویر کرد، ترخیص چهارمیش ترخیص جمع بود، همین فرمایش امام. پس نمیگیم اینو از ایشون گرفته، میگیم همه حرف برگشتش به همون حرف اصفهانی است، یعنی ترخیص جمعه. ایبم نداره، اشکالی هم توش وارد نیست. دو تا ذهن دو بزرگوار به یه نقطه رسید. یا اینکه میفرمایند که این بازگشتش به اراده مشروطه، یعنی من اینو میخوام به شرطی که اونو به جا نیاری، اینو میخوام به شرطی که اونو به جا نیاری. اینجا اگه شد ما سوال میکنیم، خوب واسه من، بالاخره اراده ای که تعلق گرفته به صوم، این اراده تعلق گرفته به صوم آیا اراده مطلقه یا مشروط؟ یعنی من اینو در هر صورت میخوام یا اینو میخوام در صورتی که اون نخواهی نیاری. اگه مطلقه پس باید در هر صورت اینو به جا بیاری، حتی در فرض اتیان عتق، الا اینکه بگید اسقاط شده. اسقاط برمیگرده به راه حل مرحوم اصفهانی. اگه میگید مشروطه، یعنی اگر اونو نیورده اینو میخوام، بازگشتش به راه حل مرحوم واجب مشروطه، اما که در عبارت مرحوم آقای خویی هم بود. پس این فرمایش ایشون از دو حال خارج نیست، یا به واجب مشروط برمیگرده یا به واجب مطلق به حرز آقای اصفهانی. دوباره بگم، حضرت امام فرمود، حضرت امام میفرماید آقا اینجا دو اراده است، حتی بالا فرمودن کلها معینات مشخصات، یعنی دقیقا یک اراده یک بحث نسبت به صوم دارم مشخصا، یک اراده یک بحث نسبت به عتق دارم مشخصا. پس این که شد راه حل آخون نیست، احدهما نیست، راه حل دیگه نیست، به یکی، به هر دو دارم. پس هر دو اراده من بهش تعلق گرفته. حالا سوال میکنم، این اراده شما که به صوم تعلق گرفته اراده مطلقه یا مشروطه؟ اگه میگید مطلقه یعنی چی؟ یعنی اینو من باید به جا بیارم در هر صورت، چه اون یکی میارم چه اون یکی نمیارم. خب پس چرا با اتیان این اون یکی ساقط میشه؟ باید بگید اسقاطه، اسقاط در واقع اصفهانیه. یا میگید اراده از ابتدا مشروطه، من اصلا اینو میخوام به شرطی که اونو نیاری، خب این اراده مشروطه، برمیگید واجب مشروط. چیزی مازاد بر راه حلای قبلی نیست. البته اینو اضافه بکنیم، امام هم نیمدن راه حل قبلی رو بیارن بعد راه حل بگن حرف ما حرف نوعیه که ما اشکال به امام بکنیم. ما داریم در تقسیم بندی قرار میدیم، ولی اینو میذاشتیم اول آقای اصفهانی رو بعد میابردیم و گفتیم حرف اصفهانی چیزی غیر حرف امام نیست، ولی چون آقای اصفهانی خب مقدم اون رو آورد زمانه. آقای اصفهانی راه حل رو پذیرفته بود. کدوم اشکال رو؟ ظاهرا پذیرفته. نه اشکال نداره، ما میگیم بازگشت سخن شما به همونه، یعنی شما هم در حقیقت دارید میگید آقای اصفهانی هم پذیرفته دیگه ابهامو، امام هم پذیرفته. آقای اصفهانی میگه، گوش کنیم، آقای اصفهانی میگه به یه دونه نیست که ابهام باشه، به یه دونه اگه باشه ابهام اشکاله، به دو تاش تو ابهام نیست. امام همینو میگن دیگه، امام میگن به دو تاش تو ابهام نیست، یکیش فرقی نمیکنه با هم. امام نگفته یه دونه سو ابهام اشکال نداره، میگن دو تاش ابهام نیست. خب اصفهانی هم نمیگفت، آقای اصفهانی هم اگه ازش پرسیدیم آقا یعنی به یه دونه اشکال داره، میگه بله، به دو تا اشکال نداره، میگه نه. امام هم اگه نمیگن به یه دونه تعلق گرفته و ابهام هست و اشکال نداره، میگن چون به دو تا تعلق گرفته ابهام نیست. پس امام چون معین نکردن ظاهر عبارت حرفهای اصفهانی، اونم از نوع چهارم، یعنی ترخیصی که در معنای آقای سعد داره، اتفاقا اونم معقوله چون واجب مشروط که رده، معقوله. اما مشکلش همون تیکه آخرشه، به اون که ما گفتیم اذا راجعنا الى وجداننا، میفهمیم واجبات تأخیری درش دو خواسته نیست، یک خواسته است. خوب توجه بکنیم، این در حقیقت اون مغز استخوان بحثه. در واجبات تأخیری واقعا رجوع کنی به شما، به پسرت میگی یا فردا صبح بیا یا آخر شب بیا، هر دو رو میخوای؟ نه، واقعا هر دو رو نمیخوای. یکیشو میخوای، واجبات تأخیری واقعا یکی رو طرف میخوای. بله، لوفرس که گفتیم بعضی جاها واجبات تأخیری هر دو رو میخواد، این حرف حرف خوبیه، حرف امام، حرف آقای سعد، هر دو، حرف آقای اصفهانی، هر دو قابل پذیرش. این تمام. بله بله. اما نکته بعد، توجه کنیم تیترشو بخونیم، بشین آقای ایده غرم گون. راه حل بعدی که راه حل نهمه، راه حل مرحوم آقای عراقیه، حرف عجیب و غریبه، مثل حرفای دیگه ای که مرحوم آقای آزیا داره، بعضیاش یه جعل اصطلاحات مختص خودشون. راه حل نهم، ایشون میگه اراده در واجب تأخیری اراده ناقص است. میگن در بقیه اراده ها ما اراده تامه داریم. من الان از شما میخوام نماز بخونم، اراده تامه دارم. اراده تامه رم ایشون میگن اون اراده ایست که درش صد ابواب عدم میشه جمیعا. یعنی من میگم، شما از من میپرسی میتونم نماز رو انجام ندم برم خونمون؟ میگم نه. میتونم نمازو انجام ندم برم آشپزخونه؟ نه. میتونم نمازو انجام ندم روزه بگیرم؟ نه. میتونم نمازو انجام، هرچی، هر باب عدمی که باز میکنی میبندم. اما در واجبات تأخیری اراده ناقص است. یعنی چی؟ یعنی سد ابواب عدم نشده جمیعا، از یه جایش را باز گذاشته. میگی میتونم عتق رو ترک کنم جاش برات روزه بخونم؟ میگم نه. میتونم عتق رو ترک کنم جاش برم مثلا بخوابم؟ نه. میتونم عتق رو ترک کنم جاش روزه بگیرم؟ میگم آره. عبارت آقای بجنوردی از قول استادشون گفته، این مطلب در خود تقریرات آغازیانی است، بعض از شاگردان آغازی ها به ایشون نسبت دادن. مرحوم آقای بشنوردی گفته مازه حبه الیه استازنا محقق قدس سره من تعلق الاراده به کل واحد من الطرفین اول اطراف غایت الامر کل واحدت من الارادتین اول ارادات لیس اراده تامه. بل کلها تکون ناقصه، به معنا ان کل واحد منها لا توجب سد ابواب عدم متعلقش رو، بلکه میبنده ابواب عدم رو همه رو الا باب واحد، الا باب عدمهی فی ظرف وجود طرف المقابل. و به عبارت اخرى تحریک وجوب تأخیری للمکلف نحو الفعل لیس تحریکم تاما به حیث یحرک او نحوه او فی جمیع الظروف و الحالات بل لا تحریک لها فی حال وجود طرف الاخر. فالقول به انها ناقصه، این که میگن اراده ناقصه، نقصن فی تحریکا، نقصن فی داعویتا در بعض ظروف حالات و نتیجه تو هذا القسم من الاراده، این که ترک آخر عند وجود بعض الاطراف جایزه. و یلزم فعله عند ترک الاخر، اما اگه بقیه رو ترک کردی اینو باید انجام بدی. ولو ترک الجمیع یحسن به اسیانه، اگر هم همه رو ترک کرد آسی میشه. و عدم امتثال به اراده فعلی. بعد اول افکار آمیسا شما آمولی یه جملهی داره، فقط همین یه جمله است تو اون نهایت الافکار که ما مرموم آقای بروجردی تقریرات آقای آغازی ها اون اصلا نداره، اما اینجا داره میگه و ان شئت فعبر عن الوجوب المذبور به ارادت ناقصه، اعنی بها اراده فعل فی جمیع احوال الامکان الا فی حال الاتیان بالفعل المعادل له، که این پیداست همون مطلب همینه منتها کوتاه آورده. این اراده ناقصه مرحوم آقای عراقی، اصلا اراده ناقص میشه نمیشه، مرادشیه فردا میشه.